موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در توصیف زندگی خداوندمان عیسی از زبان لوقا، اکنون آخرین بخش از فصل 23 انجیل لوقا را بررسی می نماییم. لوقا فصل 23 آیات 50-56. این بخش از انجیل لوقا به تدفین مسیح اختصاص داره. این پیغام رو تدفین فراتبی مسیح نام گذاشتم که می دونم عنوانی نامعمول و به گوشها آشنا نیست و شاید ترکیبی متضاد و متناقض باشه. چگونه مراسم تدفین میتونه فراتبی باشه؟ در پیغامی که رویداد مصلوب شدن مسیح رو بررسی نمودیم، شاهد اتفاقای فراتبی بودیم. تاریکی، زمین لرزه، شکافتن سنگها، پاره شدن پرده معبد، زنده شدن مردگان. قطعاً همه این رویدادها به معجزه میمانند. بدیهی است که رستخیز عیسی مسیح معجزه عظیم است. او از مردگان قیام می کند و به پیکر خیش حیات می بخشد. اما تدفین مسیح از چه نظر فراتبیه؟ حدس می زنم تدفین مسیح موضوع نیست که خیلی به آن توجه کرده باشید. معمولاً بزرگداشت مرگ مسیح را برگزار می کنیم و رستاخیزش را جشن می گیریم. حالان که تدفین مسیح نیز همچون مرگ و رستاخیز مسیح و زندگی او در جسم انسانی دستاوردی الهی و اتفاقی فراتبی است. در واقع تدفین مسیح به قدری مهم است که هر چهار نویسنده انجیل به آن اشاره می کنند و آن را با جزئیات توضیح می دهند و در این توضیح جزئیات است که نکته های فراتبی آن را خاطر نشان می سازند. واقعیت این است از لحظه ای که مسیح روح خود را تسلیم نماید و جان از بدنش می رود، زنده و صاحب حیات در پردیس به حضور خدا می رود و از آنجا بر همه جزئیات مراسم تدفین خود اقتدار دارد. مسیح تدفین خود را برنامه ریزی و مدیریت می نماید. تدفین پیکر مسیح که از پیش برنامه ریزی شده و از قبل نبوت گشته است، با قدرت چشمگیر اجرا می شود و واقعیت‌های بسیار مهمی را با شواهدی محکم و مسلم به ما نشان می‌دهد. شماری از این واقعیت‌ها از این قرارند: هدف و مقصود الهی در تاریخ، اقتدار و حاکمیت خدا بر همه چیز، اصالت و اعتبار کتاب مقدس، صداقت و درستی ادعای مسیح. تدفین مسیح گواه و شاهدی است که همه این واقعیت‌ها را ثابت می‌کند. اگر برای شما سوال است که آیا در تاریخ بشر هدف و مقصودی الهی وجود دارد؟ آیا خدا بر همه چیز اقتدار و حاکمیت دارد؟ آیا کتاب مقدس معتبر است؟ آیا مسیح واقعا همان کسی است که ادعا می کند؟ اگر این پرسش‌ها را در ذهن دارید، در تدفین مسیح آنقدر سند و مدرک وجود دارد که پاسخ به این گونه پرسش‌ها باشد. خدا به دو روش مستقیم در تاریخ عمل می کند. یکی از روش‌ها انجام معجزه است. خدا با اختلال یا وقفه در نظام طبیعت و روال معمولی و طبیعی امور هدف و مقصود خود را به انجام می‌رسونه. خدا خالق جهان است. خدا خالق قوانین طبیعت و فراینده‌هایی است که بقای جهان را حفظ می‌نمایند. اما خدا خیلی به ندرت در این فرایندها اختلال یا وقفه ایجاد می کند. وقتی خدا در فرایندهای طبیعی وقفه ایجاد می کند، کاری را انجام می دهد که علم برای آن تعریفی نداره. در این موارد است که چنین اتفاقهایی بیچون و چرا معجزه محض و اتفاقهای فراطبیعی هستند که روال طبیعی امور برای آنها تعریف و توجیه ندارند. اما چنین اتفاقهایی بسیار نادرند. معجزه‌های عهد عتیق انگشت شمارند. پس از پایان خدمت مسیح و رسولانش در ادامه عهد جدید با معجزات بسیار اندکی روبرو هستیم. اما در دوران خدمت مسیح و رسولانش شاهد موج عظیمی از معجزات هستیم که در تاریخ بشر همتا نداره. عیسی معجزه می نمود تا نشان دهد به راستی مسیح موعود است. رسولان مسیح معجزه می نمودند تا ثابت کنند به راستی پیغام آور انجیل عیسی مسیح می باشند. اما با پایان خدمت و عمر رسولان مسیح معجزات نیز از صحنه عهد جدید محو می شوند. در تاریخ بشر وقوع معجزه نادر و نایابه. فقط زمانی که مسیح بر این کره خاکی قدم می گذارد و خدمت می نماید، اوج وقوع معجزه است. بقیه زمانها معجزه کمیاب است. برخلاف معجزات، تدبیر و مشیت الهی همیشه و همه زمان برقرار است. این دومین موضوعی است که می خواهم شما هم متوجه باشید. خدا در تدبیر و مشیت خیش در جهان عمل می کند. تدبیر و مشیت الهی نادر و کمیاب نیست. در واقع یک ثانیه که هیچ، حتی یک هزارم ثانیه هم وجود نداره که تدبیر و مشیت الهی در کار نباشه. تدبیر و مشیت الهی یکی دیگر از روش‌های عملکرد بی‌وقفه خدا در جهان است. خدا بیان که در نظام طبیعت اختلال ایجاد کند، بیان که در روال طبیعت وقفه ایجاد کند، هدف و مقصود خود رو پیش می‌بره و برای پیشبرد هدف و مقصود خیش از ویژگی و خلق و خو و عملکرد انسان‌ها و موجودات روحانی استفاده می‌نماید و تصمیم‌ها و اعمال آنها را به زیبایی در تار و پود هدف و مقصود خیش می‌بافد. این معجزه است، عالی‌تر از هر معجزه. این معجزه است که در همه حال و همه وقت در حال انجام است. خدا رفتار و کردار آدمیان و دیوها را دقیق و موشکافانه در هم می‌تند تا اراده خود را دقیقاً آنطور که می‌خواهد به انجام برسونه. این تدبیر و مشیت الهی حکمت خدا و قدرت خدا را چشمگیرتر و برجسته‌تر نمایان می‌سازه تا اینکه صرفاً برای یک لحظه قانون یا نظم طبیعت را به هم بزنه. این تدبیر و مشیت الهی دائم و بی‌وقفه است. در همه حال و همه وقت دائم و بی‌وقفه و پیوسته. حکمت و قدرت بهتاور خدا نمایان است و هر ثانیه در کار است و تک تک گفتارها و کردارها را بی‌عیب و بی‌نقص در تار و پود تدبیر الهی می‌بافه. در نتیجه در نهایت این خداست که بر تاریخ نجات بشر نقشی را می‌بافه که حاصلش دقیقاً همان نقشی است که خدا آن را از ابتدا طراحی نموده. تدبیر و مشیت الهی در سطر سطر کتاب مقدس به چشم میاد. اما تدبیر و مشیت الهی در تدفین مسیح از همه جا و همه وقت چشمگیرتره. در این مراسم تدفین خدا در حال کار است. مسیح در حال کار است. روح القدس در حال کار است. تثلیث در حال کار است. اما پشت صحنه در تدفین مسیح سه گروه مشغول کارند. سربازان بی‌طرف، ایماندارانی که مسیح را دوست دارند، دشمنان پرکینه یعنی سران مذهب یهود و گناهکاران کینه‌جو. سربازان، ایمانداران و گناهکاران همگی مشغول کارند. یک گروه بی‌طرفه، یک گروه دوستدار مسیحه و گروه دیگه از او بیزاره. برای یک گروه فرق نمی‌کنه چه پیش بیاد. برای گروهی که مسیح را دوست دارد و گروهی که از او بیزار است همه چیز در مخاطره است. چه بی‌طرف باشید، چه دوست باشید، چه دشمن، در هر صورت هر کاری که انجام دهید دست به دست هم می‌دهند تا هدف و مقصود خدا به انجام برسد. سربازان مثل همیشه به وظیفه خود عمل می کنند. ایمانداران به ندای قلب خود عمل می کنند. رهبران مذهبی و گناهکاران اسرائیل به تحریک تنفر و کینه مداومی که از عیسی مسیح دارند تم می دهند و تقلا می کنند مبادا رویدادا خلاف برنامه‌ریزی آنها پیش برود. هر گروه با هر انگیزه که عمل می کند خدا حاکم و مقتدر بر همه چیز است. آن مردمان نه خود به خود و تصادفی، بلکه در حکمت و قدرت عظیم الهی تصمیم می گیرند و دست به کار می شوند و خدا با آن تصمیم ها و رفتارها و کردارها نقش بی نقصی را می بافه که هدف و مقصود خیش رو به انجام برسونه و در این انجام هدف و مقصود خیش نشان می دهد خداست که تاریخ بشر را پیش می برد و او بر جهان حاکمیت و اقتدار دارد. خدا در این انجام هدف و مقصود خیش نشان می دهد کتاب مقدس حقیقت است و مسیح در واقع خدا می باشد. اکنون در مراسم تدفین مسیح این سه گروه را بررسی می نماییم. قبل از بررسی انجیل لوقا فصل 23 لازم است یادآوری کنم تدفین مسیح به قدری مهم است که متی و مرقس و لوقا و یوحنا همگی درباره آن نوشتند. برای شروع به تدبیر و مشیت الهی در عملکرد سربازان بی‌طرف می‌پردازیم. به همین منظور پیش از لوقا فصل 23 به انجیل یوحنا فصل 19 مراجعه می‌کنیم تا با ترتیب رویدادها آشنا شویم. این بخش از انجیل یوحنا به ما پیش‌زمینه می‌دهد. در آیه 31 می‌خونیم: پس یهودیان. در انجیل یوحنا هرگاه واژه یهودیان به چشم میاد، تقریبا همیشه رهبران مذهبی یهود مد نظر هستند. در اینجا با شورای عالی یهود روبرو هستیم که خواستار مرگ مسیح هستند و خودشون باعث و بانی مصلوب شدن او می باشند. عبارت پس یهودیان یک عبارت معمولی نیست که صرفاً به قوم یهود اشاره داشته باشه. با این عبارت یوحنا کینه و دشمنی رهبران مذهبی یهود رو نشان می دهد. پس یهودیان تا بدنها در روز سبت بر صلیب نماند چون که روز تهیه بود. منظور روز تهیه و تدارک برای عید پسح است. عید پسح همیشه روز 14 ماه نیسان برگزار می شد. آن سال 14 نیسان روز شنبه بود. روز شنبه روز سبت است. پس عید پسح در راه است و همزمان روز شنبه هم می باشد. در نتیجه روز بزرگی در پیش است. این عید پسح بسیار بزرگ و ویژه است. پس یهودیان تا بدنها در روز سبت بر صلیب نماند چون که روز تهیه بود و آن سبت روز بزرگ بود، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پاهای ایشان را بشکنند و پایین بیاورند. آن یهودیان سختگیر و به شدت ریاکار که این نمایش را ترتیب دادند، نگرانند مبادا روز بزرگ سبت را که همزمان با عید پسح است با پیکر مصلوبان که شاید هنوز زنده بر صلیب آویزان باشند نجس کنند. این تقابل شریعت‌گرایی ریاکاری است. آن رهبران مذهبی یهودی نمی‌خواهند پیکر مصلوبان چه مرده چه زنده بر صلیب باشند. می‌خواهند آنها را از صلیب پایین بیاورند چه معتقدند روز عیدشون نجس و ناپاک میشه. آنها خلاف میل باطنی خود نزد پیلاتوس میان. در انتهای انجیل یوحنا فصل 18 وقتی یهودیان به دیدار پیلاتوس میان، پیلاتوس به نزد آنها بیرون میآید چون یهودیان به دیوان خانه نمیروند که مبادا نجس شوند. پیلاتوس نزد آنها بیرون میاد چون دیوان خانه محل حضور غیر یهودیان است. اما به گفته لوقا در روز تهیه و تدارک برای عید پسح سران یهودی با پیلاتوس گفتگو می کنند. ولی عنوان نمی شود که پیلاتوس نزد آنها بیرون میاد. شاید موضوع پیکر مصلوبان آنقدر برای رهبران مذهبی مهمه که حاضرن یه حکم رو در مورد نجس شدن زیر پا بگذارن تا مثلا بتونن حکم دیگر رو رعایت بکنن. به هر حال نزد پیلاتوس می روند. عیسی روح خود را تسلیم می کند و جان می دهد. مرگ مسیح غافلگیر کننده است. انتهای آیه 30 می فرماید سر خود را پایین آورده جان بداد. او فقط 6 ساعت روی صلیب می ماند. ساعت 9 صبح مسیح را مصلوب می کنند و ساعت 3 بعد از ظهر او جان خود را تسلیم می نماید. معمولاً 2 تا 3 روز طول می کشد تا مصلوبان جان دهند. آن دو دوست هنوز زنده بودند، چون برخلاف مسیح اختیار مرگشان دست خودشان نبود. به اعتقاد یهودیان هر 3 نفر آنها اگر مرده یا زنده بر صلیب بمانند روز بزرگ سبت را ناپاک می کنند. پیکر آنها باید از صلیب پایین آورده شود. باید کشته شوند. باید از صلیب پایین آورده شوند تا مبادا زمین را آلوده یا نجس کنند. احتمالاً رهبران یهودی کتاب تثنیه فصل 21 آیات 22 و 23 را به خاطر دارند که محتوای آن بردار آویختن و بردار نماندن و اجرای درست این حکم است. یهودیان می‌خواهند پیکر مصلوبان پیش از شروع سبت پایین آورده شود. ساعت 6 هنگام غروب سبت آغاز می‌شود. آنها از کشتن پسر خدا که بیگناهی او 7 بار اعلام می شود ترسی ندارند، اما مراقبند مبادا آداب و تشریفات مذهبی و احکام نجاسات و طهارت را زیر پا بگذارند. حالان که وقتی درخواست می کنند خود را از یک نجاست در امان نگه دارند، همزمان با سرپیچی از حکم دیگه خودشون را نجس می کنند. آن یهودیان با روال مصلوب کردن آشنا بودند. گفته می شود در آن زمان در اسرائیل 30,000 یهودی مصلوب شده بودند. پس آنها با روال مصلوب شدن خیلی خوب آشنا بودند و می دونستند پیکر مصلوبان 2 تا 3 روز بر صلیب می ماند. ولی اگر می خواستند یک نفر خیلی سریع در چند دقیقه جان دهد، روش دیگری را امتحان می کردند. آیه 31 از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پاهای ایشان را بشکنند. به گفته تاریخ نویسان با چکش بزرگ و آهنی هر 2 پا را له می کردن و با ضربه های محکم استخوان‌ها را خرد می کردن. با این کار زننده و بسیار هولناک مصلوبان بیدرنگ جان می دادن. دلیل جان دادن آنها این بود که علاوه بر شوکی که روی صلیب آنها وارد می شد، دوچار شوک دیگری نیز می شدن. دلیل دیگرش خونریزی روی خونریزی بود. اما دلیل اصلی مرگ مصلوبان خفگی بود، چون تنها رایی که شخص مصلوب میتواند خودش را زنده نگه دارد این است که از یک طرف به پای خود فشار بیاورد و بدن را بالا بکشه و از طرف دیگه با دستهایش بدن خود را بالا نگه بداره تا بتونه نفس بکشه. وقتی دیگه نتونه خودش را بالا بکشه، ریه‌ها از کار میافتند، راه تنفس بسته میشه و شخص مصلوب بیدرنگ جا میده. سران یهودی نمی‌خواستند عیسی بر صلیب بماند. می‌خواستند او را بکشند و از صلیب پایین بیاورند. با این کار به هدفشان می‌رسیدند و روز سبت آنها نجس نمی‌شد. اما حقیقتی که از آن بی‌خبر بودند این است که عیسی جان سپرده بود و خواست خدا این بود که او جان دهد و از صلیب پایین آورده شود. سران یهودی فقط وسیله‌ای برای اجرای هدف خدا بودند. اما هدف و انگیزه خودشان اشتباه بود. آیه 32 آنگاه لشکریان آمدند و ساقهای آن اول و دیگری را که با او صلیب شده بودند شکستند. آن دو هنوز زنده بودند و طبیعی بود که هنوز زنده باشند. اما چون نزد عیسی آمدند و دیدند که پیش از آن مرده است، ساقهای او را نشکستند. سربازان در تشخیص مرگ مصلوبان کاربلد بودند. وقتی کسی را می‌دیدند می‌دانستند مرده است یا نه. کارشان این بود، حرفه‌شان این بود. آنها کارشان ادام کردن بود. کارشان آدم‌کشی بود. تا کسی را می‌دیدند تشخیص می‌دادند جان داده یا هنوز زنده است. عیسی واقعاً مرده بود. شاید بگویید چرا اینقدر بر این موضوع تاکید می‌کنی؟ دلیل تاکیدم این است که یکی از قدیمی‌ترین بدعت‌های منکر رستاخیز مسیح ادعا می‌کند عیسی اصلا نمرد. به دایم بدعت مسیح بیهوش می شود، او را در قبر می گذارند و هوای خنک قبر به مواد معطری که پیکرش را با آن تدهین کرده بودند او را به هوش می آورند و مسیح از قبر بیرون میاد. یوحنا در آیه 35 می گوید با آن کسی که دید شهادت داد و شهادت او راست است و او می داند که راست می گوید تا شما نیز ایمان آورید. یوحنا به خودش اشاره می کنه. اگر فقط شهادت یوحنا را در دست داشتیم، منتقدان می گفتند یوحنا شاید بی طرف نیست، نمی تونیم به شهادت او اعتماد بکنیم. اما در اینجا شهادت سربازان بی طرف را می خوانیم که سرنوشت عیسی برای آنها مهم نیست. این سربازان کارشان کشتن آدم است و در تشخیص مرده ها کارشناسند. مرده یا زنده بودن عیسی برای اونها فرقی نداره. او مرده است و آن سربازان می دانند او مرده است و چون مرده است ساق پای او را نمی شکنند. یک کار دیگر هم می کنند که مهر تایید دیگری بر مرگ حتمی عیسی است. آیه 34 می فرماید یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه‌ای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد. این نشانه واضحی است که ثابت می‌کند عیسی مرده بود. از پهلوی او خون همراه با مایه لنفافی بیرون می‌جهد. این فوران مایه دور قلب نشانه ترکیدن قلب است. عیسی مسیح به معنای واقعی کلمه به خواست و اراده خودش قلب خیش را برای ما پاره می کند که از پهلوی او بیرون می ریزد. این اتفاق با مزمور 69 آیه 20 همخوانی داره. در مزمور 69 به صلیب اشاره می شود، به تشنگی عیسی اشاره می شود، به این اشاره می شود که به او سرکه می نوشانند. آیه 20 می فرماید آر دل مرا شکسته است. این دل از نظر عاطفی نمی شکند. این دل واقعا پاره می شود، واقعا می ترکد. عیسی واقعا می میرد. چرا تأیید بر بی جان بودن مسیح موضوع مهمیه؟ یوحنا می گوید من آنجا بودم، من دیدم، من شاهد بودم. به شما راست می گویم تا شما هم ایمان آورید. چرا مسیح به این شکل جان می دهد؟ آیه 36 می فرماید زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که میگوید استخوانی از او شکسته نخواهد شد. مزمور 34:20 صدها سال پیش از مصلوب شدن مسیح در توصیف مرگ مسیح موعود عنوان میکند یکی از استخوانهای او شکسته نخواهد شد. نباید هیچ یک از استخوانهای او شکسته شود، چون کتاب خروج 12:46 میفرماید نباید استخوانی از بره پسر شکسته شود. بره پسر بره سالم و بیعیم بود که نباید هیچ یک از استخوانهایش شکسته شود. نبوت درباره مسیح این است که وقتی به دنیا می آید و آن قربانی نهایی را تقدیم می کند هیچ یک از استخوانهای او شکسته نخواهد شد. این نبوت روی صلیب انجام می شود. یوحنا در آیه 37 می نویسد و باز کتاب دیگر میگوید آن کسی را که نیزه زدند خواهند نگریست. نقل قول از کتاب زکریا 12:10. زکریا میگوید روزی میآید که یهودیان بر او که نیزه زدند خواهند نگریست. زکریا 12:10. کاری که سربازان با بدن مسیح میکنند در تدبیر و مشیت الهی جای داره تا اصالت وعده های کلام خدا و اعتبار ادعای عیسی مسیح که آن وعده ها را به انجام میرسونه به اثبات برسند. آن اقدام سربازان تایید مرگ مسیح و تایید واقعیت رستاخیز اوست. مسیح اگر نمیرد نمیتواند از مردگان قیام نماید. میدانیم مسیح جان میدهد و حتی مرگش تحقق نبوت ها هست. یهودیان ریاکار و والی رومیان پیلاتوس که به شدت ترسیده است و سربازان به اراده خود عمل می کنند و هر کاری دلشون می خواد انجام می دن. اما در این آزادی عمل خواست و اراده خدا انجام می شود. بنابراین مسیح نه فقط اختیار دار مرگ خیش است، بر طرز برخورد با بدنش هم که بر صلیب آویخته است اقتدار دارد. به قول پتروس، مسیح به حسب جسم مرد، لکن به حسب روح زنده گشت. بدن بیجان مسیح بر صلیب است، اما خودش زنده است و بر همه چیز اقتدار دارد. خدا در تدبیر و مشیت خیش به وسیله رفتار آن سربازان بی‌اعتنا و بی‌تفاوت کلام خدا را به انجام می‌رساند و صداقت کلام خدا و اصالت و اعتبار عیسی مسیح را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد آنچه برای او اتفاق می‌افتد تحقق کلام خداست. علاوه بر اینها، شهادت شاهدانی که زنده بودند و مرگ مسیح برای آنها فرقی ندارد، مهر تایید بر مرگ مسیح است و گواهی تایید و اعتبار رستاخیز او. اکنون وقتش است به انجیل لوقا فصل 23 آیه 50 بازگردیم و به پایین آوردن پیکر مسیح از صلیب بپردازیم. مایع لنفافی از پهلوی او بیرون جهیده و پیکرش هنوز بر صلیب است. وقتی رهبران یهود نزد پیلاتوس می روند و شکستن ساق پاها را درخواست می کنند، پیلاتوس سربازان را برای انجام این کار به پای صلیب می فرسته. در این روش که به زبان لاتین کروسیفراجیوم نامیده می شود، رسم بود استخوان ساق پا را بشکنند، اما ساق پای مسیح را نمی شکنند. پیلاتوس نمی داند که یک نفر دیگر هم به نزدش می آید. آیه 50 می فرماید: و اینک یوسف نامی از اهل شورا که مرد نیکو و صالح یعنی عادل بود، که در رأی و عمل ایشا مشارکت نداشت و از اهل رامه بلدی از بلاد یهود بود و انتظار ملکوت خدا را می کشید، نزد پیلاتوس آمده جسد عیسی را طلب نمود. او ایمانداری با عاطفه است و مانند سربازان بی طرف و بی تفاوت نیست. او یکی از مقدسان با محبت است که خدا در تدبیر و مشیت خود از او استفاده می کند. چه عاملی انگیزه بخش این مرده؟ او موقعیت خود رو به خطر می اندازه. او یکی از 70 عضو شورای عالی یهوده. اعضای این شورا نور چشمی های قوم اسرائیل بودن که به اضافه کاهن اعظم تعدادشون به 71 نفر می رسید. این شخص عضو این دیوان عالی اسرائیله. نمی دونیم او کاهن بود یا شخص معمولی. هم کاهنان و هم اشخاص معمولی در این شورا عضو بودند. این مرد کسی است که ناگهان با او آشنا می شویم. هیچگاه و هیچ کجای دیگر این مرد را نمی بینیم. نه قبل از مصلوب شدن مسیح را می بینیم، نه پس از آن دیگر از او خبری می شنویم. اما نقش این مرد چنان مهمه که متا و مرقس و لوقا و یوحنا از او نام می برند. خیلی جالبه. مردی به نام یوسف اهل شورای یهود از راه میرسه. او فقط در این بخش از کلام خدا حضور داره. چه حضور باشکوهی. درباره این مرد اطلاعات مفیدی داده میشه. او مردی نیکو و عادل است. به معنای واقعی نیکو و عادل است. جزئیاتی که از او میدونیم مختصر اما عالی و شگفت‌آورن. ماجرای این مرد نوید بخش نجات و رستگاری اوست. ماجرای این مرد شهادتی نامنتظره و تکان دهنده درباره ایمان به مسیح است. شهادتی که نقطه مقابل طرز برخورد کل قوم اسرائیل است که به مسیح پشت می‌کنند. شهادت این مرد نقطه مقابل کینه و دشمنی سایر اعضای شورای یهود است. سرانجام یکی از 71 عضو این شورا به مسیح ایمان می‌آورد. او نیز مانند دزد روی صلیب ایمان می‌آورد و نجات می‌یابد. اما با آن دزد بسیار فرق داره، زیرا آن دزد مطرود جامعه است. این مرد با آن فرمانده رومی هم فرق داره، زیرا آن فرمانده رومی نیز مطرود جامعه است و یهودی هم نیست. اما یوسف رامعی یهودی است. از میان رهبران مذهبی و نورچشمی اسرائیل روح این مرد رستگار می شود. از میان شخصیت‌های برجسته و قدرتمند و عالی رتبگان یک نفر نجات می‌یابد. یک دگر اندیشه، یکی و تنها. لوقا می‌گوید او مرد نیکو و صالح عادل بود. او به معنای واقعی از لحاظ روحانی نیکوست و به معنای واقعی عادل است. واژه عادل در زبان یونانی دیکایوس می باشد که دقیقاً همان واژه‌ای است که در آیه 47 در توصیف مسیح به کار می رود. در حقیقت این مرد صالح یعنی عادل بود. عیسی عادل است و یوسف هم عادل است. عیسی ذاتاً عادل است، یوسف با فیض عادل شمرده می شود. اما عدالت برای هر دو همان عدالت است. اگر عادل شمرده شدید، صاحب عدالت خدا هستید. صاحب عدالت مسیح هستید. پولس در رساله فیلیپیان فصل 3 اشاره می کند از خودش عدالتی ندارد، بلکه به خاطر ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا به حساب او گذاشته می شود. پس یوسف نیز مانند عیسی عادل است، در حالی که عدالت یوسف هدیه فیض است، ولی عدالت عیسی جزو ذات اوست. هر دو عادلند، یکی ذاتن، یکی با فیض. در سرزمین اسرائیل تعداد این عادلان کم بود. در انجیل لوقا فصل 1 آیه 5 با دو نفر به نامهای زکریا و الیزابت آشنا می شویم که پدر و مادر یحیای تعمیددهنده هستند که پیشگام مسیح است. انجیل لوقا فصل 1 آیه 5 می فرماید در ایام هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی زکریا نام از فرقه ابیا بود که زن او از دختران هارون بود و الیزابت نام داشت و هر دو در حضور خدا صالح یعنی عادل و به جمیع احکام و فرایض خداوند بی عیب سالک بودند. آنها نیز همچون یوسف رامعی بودند، عادل، نیکو، مطیع. فصل 2 آیه 25 زمانی است که عیسی نوزاد را برای انجام تشریفات مذهبی به معبد می‌برند. و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح یعنی عادل و متقی یعنی سرسپرده بود. دوباره این دو ویژگی به چشم میان. شمعون عادل شمرده شده و مطیع گشته است. او منتظر تسلی اسرائیل است. منتظر نجات دهنده است. منتظر رستگاری است. منتظر ملکوت است. همانطور که زکریا و الیزابت چشم انتظار بودند. در آیه 36 با بیوه زنی به نام حنا آشنا می شویم. از هیکل یعنی معبد جدا نمی شد، بلکه شبان روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول می بود. او در همان ساعت در آمده خدا را شکر نمود و درباره او به همه منتظران نجات در اورشلیم تکلم نمود. در میان آن قوم مرتد مردمانی بودند نیکو و عادل، سرسپرده و مطیع که چشم انتظار ملکوت و در نتیجه منتظر پادشاه آن ملکوت بودند. آنها چشم انتظار نجات و در نتیجه منتظر نجات دهنده بودند. آن مردمان ایمانداران راستین بودند. آنها بقیه‌ای از جماعت قوم اسرائیل بودند. در اینجا لازم است به نکته اشاره کنم. تاریخ رستگاری بشر همیشه به وسیله جمع اندک یا بقیه ای از ایمانداران پیش می رود. سایر مردم سرگرم کار خود از دنیا گذر می کنند. اما تاریخ نجات بشر فقط به وسیله رستگاران پیش می رود و رستگاران همیشه جمعی اندکند. خدا هدف و مقصود خود رو با این مردمان پیش می بره. با اینکه قوم اسرائیل گمراه و مرتد شدند، جمعی از ایمانداران به قوت خود باقی میمانند. این بقیه اندک همواره ادامه بخش تاریخ نجات میباشند. یوسف رامعی نیز یکی از این بقیه است که ایمانش به مسیح را اعلام مینماید. از کجا میدونیم او به مسیح ایمان دارد؟ آیا فقط همینه که گفته میشود او نیکو و عادل است کفایت میکند؟ واقعیت این است که متا خاطر نشان می سازد یوسف شاگرد عیسی مسیح بود و زندگی خود را تقدیم مسیح نموده بود. او پیرو مسیح بود. او به کلام مسیح گوش سپرده و کلام مسیح او را متقاعد نموده بود. یوحنا به نکته جالبی اشاره می کند. یوسف رامعی شاگرد عیسی بود، لیکن مخفی به سبب ترس یهود. این نکته بسیار جالبیه. کتاب مقدس معمولاً شاگردان مخفی را تحسین نمی‌کنه. به گفته انجیل یوحنا فصل 12 آیات 42 و 43 می‌دونیم که شاگردان مخفی ایمانداران راستین نیستند. آنها فقط به عیسی علاقه‌مندند ولی ایمانشان واقعی نیست. به همین دلیل علاقه خود را مخفی می‌کنند. اما ایمان یوسف رامه‌ای واقعی است. ولی هنوز نتوانسته بر ترس خود که عضو شورای عالی یهوده است چیره شود. این شورا باعث و بانی مرگ مسیح است. یوسف هنوز آنقدر شهامت نداره با صدای بلند اعلام بکنه دوستدار عیسی مسیح و ایماندار به اوست. یوسف هنوز می ترسه. اما دست کم به گفته آیه 51 در رأی و عمل ایشان مشارکت نداشت. احتمالاً موقع رأی‌گیری حضور نداشت یا خود را گوش و کناری از نظرها دور نگه داشته بود. ولی برخلاف آنها مسیح را دوست دارد، هرچند احساسش را به زبان نیاورده و اعتراف نکرده است. او از گفتگوها و تصمیمهای آن شورا وحشت زده است. از کاری که به مسیح کردن آرام و قرار نداره. این مرد که خدا به سبب ایمان راستینش او را عادل شمرده است، از کاری که به مسیح کردن وحشت داره. او به راستی مردی عادل است. عدالت او در نیکوییش که ثمره اطاعتش است جلوه‌گر است. او منتظر ملکوت خداست. چشم انتظار نجات خدا و منتظر مسیح موعود که ملکوتش را برقرار نماید. نمی شود ملکوت و قلمروی پادشاهی داشت و پادشاه نداشت. یوسف اهل رامه است. رامعه از شهرهای یهودیان بود و احتمالاً در سرزمین یهوده قرار داشت. محل دقیقش رو نمیدونیم. اما عده‌ای معتقدند که این رامعه همون رامعه تایم سوفیم زادگاه سمیویل است. برخی هم آن را شهری نزدیک لوده میدانند. ما نمیدونیم این شهر دقیقاً کجاست. اما در آن زمان میدانستن رامعه کجاست. شاید او را به این دلیل یوسف رامعه مینامند که بعدها اعضای کلیسا بتوانند او را شناسایی کنند و بدانند او چه کسی بوده است. همچون زکریا و الیزابت و شمعون و حنا و یحیای تمیدهنده، یوسف رامعه نیز چشم انتظار ملکوت خداست. این شخص یهودی است، یک یهودی واقعی، یک یهودی ایماندار، اما دلش شکسته است. چرا پیکر عیسی را درخواست می کند؟ چرا می‌خواهد شناخته شود؟ شاید از پنهانکاری خسته شده. شاید گمان می‌کنه این قدم پیش گذاشتن کمترین کاری است که می‌تونه برای مسیح موعود خودش انجام بده. شاید به کلام عیسی که وعده داده است از مردگان برمی‌خیزد ایمان داره. اگر شاگرد عیسی و پیرو عیسی است، حتماً کلام عیسی را درباره رستاخیزش شنیده است. شاید می‌خواهد مانند آن دزد مطمئن شود. حتما گفته آن دوز رو به خاطر دارید. مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. دوز روی صلیب می دانست مرگ عیسی روی صلیب پایان کار نیست. عیسی پادشاه و صاحب ملکوت است. یوسف رامه‌ای حتما طرز فکر آن دوز رو داشت و می دونست اگر در این وقت بحرانی قدم پیش نگذاره و ایمانش رو به مسیح اعلام نکنه، نمی تونه به ملکوت مسیح قدم بگذاره. برعکس آن دوست، یوسف رامه‌ای مجال میابه محبت خودش رو ابراز نماید. آن دوست روی صلیب عمرش اجازه نداد محبتش رو به مسیح ابراز بکنه. اما یوسف رامه‌ای فرصت رو داره. آیا حاضر است در حضور همگان برای مسیح بایستد؟ چه کار میتونه بکنه؟ چه قدمی میتونه برداره؟ بهترین کاری که به ذهنش میرسه اینه که اجازه ندهد برای آخرین بار به عیسی بی احترامی شود. اگر او دست به کار نمی شد، پیکر عیسی را همراه با سایر مجرمانی که مصلوب شده بودند در گودالی دست جمعی می انداختند و نهایت بی حرمتی و بی احترامی را در حق مطرودان جامعه به جا می آوردند. انجیل مرقس 15:43 می‌فرماید یوسف رامعی جرأت کرده نزد پیلاتوس رفت. رفتن نزد پیلاتوس بسیار شهامت لازم داشت. دلیلش را توضیح می‌دهم. سران مذهبی یهود نزد پیلاتوس می‌روند. احتمالاً آنجا محله کوچکی بود و همه می‌دانستند کجا باید پیلاتوس را پیدا بکنند. آنها به پیلاتوس می‌گویند می‌خواهیم ساق پاهای آنها را بشکنی تا بتونیم بدنشون رو از روی صلیب پایین بیاوریم. سران یهود از پیلاتوس درخواست می‌کنند و پیلاتوس سربازان را پای صلیب می‌فرسته. اما هنوز سربازان به پیلاتوس خبر ندادند اوضاع چه قرار است. سران یهودی از حضور پیلاتوس مرخص می‌شوند که یوسف از راه می‌رسه. نمی‌دونیم آیا یکدیگر را در خیابان دیدن؟ شاید دیده باشند. نمی‌دونیم آیا چشمشون به چشم هم افتاده؟ حتما برای سران یهودی سوال پیش آمده که یوسف چرا به دیدن پیلاتوس اومده؟ اما دیگه فرق نداره. او دیگر نمیتونه ایمانش رو پنهان نگاه بداره. هرچه شجاعت در دل داره جمع میکنه و نزد پیلاتوس میره و با این کار خودش رو نجس میکنه. ولی آن رهبران مذهبی هم همین کار رو کرده بودن. به گفته انجیل یوحنا 19:38 پس از درخواست سران یهود برای شکستن ساق پاها یوسف از راه میرسه. در انجیل یوحنا متوجه میشویم وقتی یوسف به آنجا میرود پیلاتوس هنوز نمیدونه چه خبره، چون هنوز کسی باز نگشته تا خبر بیاره که عیسی به واقع جان سپرده. پس پیلاتوس باید اول اخبار سربازان رو بشنوه تا بتونه مجوز دفن رو صادر بکنه. به گفته انجیل مرقس 15:43-45 پیلاتوس باید سربازان را به حضورش بطلبه و از آنها بپرسه چه خبره. همه چیز به سرعت اتفاق میفته. رهبران یهودی درخواست خود را مطرح میکنن و میروند. همزمان یوسف از راه میرسه و پیکر عیسی را درخواست میکنه. پیلاتوس با اینکه چندان از محل جلجتا دور نیست هنوز خبری نگرفته. آنجا منطقه یه که همه به هم نزدیکن. به همین دلیل پیلاتوس از فرمانده میخواهد به او خبر دهد آیا آن مصلوبان مرده‌اند؟ چه عاملی انگیزه بخش یوسف رامعی است؟ حتما میگویید این مرد مسیح را دوست دارد و نمیخواهد دیگر به او بی احترامی شود. بله درست است. اما علاوه بر این اشتیاق عذاب وجدانم راحتش نمیگذاره. او شاگرد مخفی بوده و این پنهانکاری همچون خوره به جانش افتاده است. حال میخواهد ایمانش را آشکارا اعلام کند. او از کتاب تثنیه 21:22-23 با خبر است که پیکر مردگان، حتی پیکر مجرمان باید در خور شایسته تدوین شود، چه رسد به پیکر شخصی بیگناه. او نمیخواهد پیکر عیسی همراه با جنازه اراذل و اوباش داخل گودال پرتاب بشه. او از دستنوشته های تاریخ رومیان شنیده است که سابقه داشته رومیان جنازه شخص اعدام شده را به خانوادهش تحویل دهند. خیلی به ندرت اتفاق افتاده. اما با خودش میگوید شاید این بار هم حاضر شوند پیکر را به او تحویل بدهند. چه بسا احتمال میدهد چون چندین و چند بار بیگناهی عیسی اعلام شده است پیلاتوس با تحویل پیکرش موافقت میکنه. اگر خودش به خاطر مخفی نگه داشتن ایمانش عذاب وجدان داره، چقدر بیشتر وجدان پیلاتوس عذابش می‌دهد که جان یک بیگناه را گرفته است. شاید دست کم بتواند به پیلاتوس برای آخرین بار فرصت دهد با عیسی کمی مهربان باشد. ممکن است همه این احتمالا درست باشند، اما انگیزه بخش یوسف رامعی عامل دیگری است. لازم است به نکته کوچکی درباره یوسف رامعی توجه کنید. او ثروتمند بود. انجیل متی 27:57 خاطر نشان می‌سازد او ثروتمند بود. متی 27:60 می‌فرماید او صاحب مقبره بود و آن مقبره خانوادگی بود که خودش هم قرار بود آنجا دفن شود. یوسف رامعی صاحب مقبره است و بسیار هم ثروتمند است. هنوز کسی در آن مقبره دفن نشده بود. پس گویا یوسف نسبتاً جوان بود و همه اعضای خانواده‌اش هم زنده بودند. در اینجا با مرد توانگر روبرو هستیم که صاحب مقبره است که کسی هنوز در آن دفن نشده. او مناسب ترین شخصی که میاد و میگوید پیکر را به من تحویل دهید. من مقبره هم دارم. چه بسا آن مقبره مناسب ترین مقبره برای عیسای پادشاه است. مقبره‌ای که هنوز کسی در آن دفن نشده است. اما در پشت صحنه های این اتفاق ها در واقع هدف و مقصود خدا در کار است. کتاب اشعیا فصل 53 آیه 4 از مصلوب شدن مسیح می گوید. او را از جانب خدا زحمت کشیده و مظلوم و مبتلا گمان بردید و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. آیه 6 خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. آیه 7 مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش بی‌زبان است همچنان دهان خود را نگشود. اشعیا به توضیح درباره صلیب مسیح ادامه می‌دهد. سپس در آیه 9 می‌گوید قبر او را با شریران تعیین نمودند. حتما که چنین بود. قرار بود پیکر عیسی را همراه با جنازه بقیه مجرمان داخل گودال بیاندازند. و بعد از مردنش با دولتمندان. چقدر جالب. قرار بود به شریران دفن شود اما با ثروتمندان تدفین می‌گردد. یوسف رامه‌ای کاری را انجام می‌دهد که خودش دلش می‌خواهد. محبت مسیح و بیرون آمدن از سایه پنهانکاری انگیزه بخش این اقدام اوست. او عجله داره، نه به خاطر اینکه می‌ترسه از حکم سبت سرپیچی بکنه. او همین حالا هم با رفتن نزد پیلاتوس خودش رو نجس کرده. او با انجام مراسم تدفین و با دست زدن به جسد حتی خودش رو بیشتر هم نجس میکنه. یوسف با انتخاب و تصمیم شخصی برای تدفین مسیح قدم برمی‌داره. اما در پشت صحنه خواست و اراده خدا در کار است تا نبوت اشعیا 53:9 به انجام برسه و پیکر عیسی مسیح با تبهکاران در گور دست جمعی دفع نشود بلکه در مقبره ثروتمندان آرام بگیره. یوسف رامه‌ای با سرعت الهی در مسیر الهی پیش میره تا نه فقط پیکر مسیح را با عزت و احترام دفع نمایند بلکه نبوت اشعیا 53:9 را به انجام برساند. اکنون به انجیل متی 12:40 رجوع کنیم و نبوت دیگری را درباره تدفین عیسی از زبان خودش مرور نماییم. اشعیا 53:9 نبوت عهد عتیق است. انجیل متی 12:40 نبوت عهد جدید. در این آیه مسیح می‌فرماید: زیرا همچون که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. هر ساعتی را که مبدأ روز و شب قرار بدیم یک روز و یک شب می شود یک شبانه روز. این اصل در بسیاری از آیات عهد عتیق مشخصه. مسیح می فرماید سه روز در قبر خواهم بود. یعنی ساعتی از هر سه روز را در قبر می باشد. مسیح جمعه باید در قبر باشد. شمعه باید در قبر باشد. یک شمعه باید در قبر باشد ولی ساعتی از جمعه را و ساعتی از یک شنبه را و کل شنبه را. در نتیجه عیسی باید پیش از غروب دفن شود تا بتواند ساعتی از جمعه را در قبر باشد. به انجیل لوقا بازگردیم. یوسف با هدایت خدا پیکر عیسی را از صلیب پایین می آورد. کسی داوطلب نیست او را همراهی بکنه. اصلا کسی مدعی تحویل پیکر مسیح نیست. اگر یوسف قدم پیش نمی گذاشت، کسی وجود نداشت که پیکر را تحویل بگیره. در نتیجه، پیکر مسیح را با جنازه مجرمان دست جمعی دفن می کردند و اشعیا فصل 53 اشتباه می بود. آن وقت، شاید پیکرش را در روز سبت پایین نمی آوردند. شاید اتفاقها به گونه پیش نمی رفتند که حتماً جمعه و شنبه و یک شنبه پیکر مسیح در قبر باشد. حالان که خدا همه چیز را می داند. این مرد به ناگاه از ناکجا آباد پیدا می شود و به او جواز دفن داده می شود. پیلاتوس در پی فرمانده می فرستد. فرمانده باز می گردد و به پیلاتوس خبر می دهد عیسی مرده است. پیلاتوس به یوسف که منتظر شنیدن این خبر است اجازه می دهد پیکر را تحویل بگیرد. پیلاتوس رضایت می دهد پیکر مسیح را به یوسف بدهد. آیه 53 می فرماید آن را پایین آورد. انجیل مرقس 15:46 می فرماید یوسف خودش پیکر را پایین می آورد. با دستان خودش. صلیب را زمین انداخته بودند. یوسف میخا را از دستا بیرون میکشد. پاها را به آرامی از میخایی که به هر دو پا فرو رفته بودند جدا میکند. تاج خار را که بر پیشانی فرو رفته بودند بیرون میکشد. کل بدن را از سر تا پا شستشو میدهد. عرق و گرد و خاک آمیخته با خون را میشوید. بله، یوسف رامعی به تنهایی پیکر پادشاه خود رو شستشو میدهد. آن لحظه ها برای او چقدر تلخ و ناخوشایندند. سپس کلام خدا میفرماید یوسف خودش پیکر را در کتان پیچید. به گفته مرقس 15:46 یوسف خودش پیکر عیسی را در کتانی که از قبل خریده بود کفن مینماید. یهودیان پیکر مردگان را مثل مصریان مومیایی نمی کردن. آنها پیکر را در پارچه کتان می پیچیدن و آن را به مواد معطر آغشته می کردن تا بوی تعفن ناشی از فساد جسد را کم کنند. اگر یادتون باشه خواهر ایلازر می گوید الان چند روز گذشته و جسد متعفن شده است. جسد ایلازر به مواد معطر آغشته نبود. هیچ یک از نویسندگان انجیل ها به مواد معطر در جسد او اشاره نمی کنند. ایلازر فقط کفن شده بود. در انجیل یوحنا فصل 19 یک نفر دیگر را هم در کنار پیکر عیسی می بینیم. آیه 38 می فرماید و بعد از این یوسف که از اهل رامعه و شاگرد عیسی بود لیکن مخفی به سبب ترس یهود از پیلاتوس خواهش کرد که جسد عیسی را بردارد. پیلاتوس اجازه داد. پس آمده بدن عیسی را برداشت. به آیه 39 می فرماید و نیقودیموس. آیا نیقودیموس را به خاطر دارید؟ او در فصل سوم انجیل یوحنا نزد مسیح می آید و مسیح درباره تولد تازه و انجیل به او بشارت می دهد. نیقودیموس کنار پیکر عیسی است. او همان نیقودیموس است که در یوحنا فصل 3 ایمان نمی آورد. همان نیقودیموس که به او هشدار داده می شود اگر ایمان نیاورد محکوم خواهد بود. گفتگو با نیقودیموس یکی از دشوارترین گفتگوهای مسیح با یک پیشوای مذهبی است. ولی اکنون نیقودیموس تصمیمش را گرفته و پیرو مسیح گشته است. نیقودیموس که اول در شب نزد عیسی آمده بود مر مخلوط با عود قریب به 100 رطل با خود آورد. با یک حساب سرانگشتی می توان کل وزن آن مواد معطر را حدود 30 کیلوگرم حساب کرد که وزنی در خور پادشاه است. نیقودیموس این مواد را تهیه می کنه و به آنجا می آید. اما نخستین پرسشی که به ذهن میاد اینه که پتروس کجاست؟ آندریاس کجاست؟ بقیه شاگردان کجا هستن؟ دو نفر کنار پیکر عیسی ایستادن که کاملا غریبن. تا جایی که می دونیم و دست کم در صفات کلام خدا ثبت هست، یکی از آنها سرسپرده مسیح نبوده است. دیگری هم یعنی یوسف به ناگه از ناکجا آباد پیدا می شود. شاگردان نترس اینا هستند. مر، سمغ یا رزینی چسناک با رایه‌ای بسیار قوی است که آن را به صورت پودر در می آورند. با گیاه عود بیشتر آشنا هستیم. عود رو از برگ‌های خوشبوی درخت سندل یا درخت صبر زرد تهیه می کنند که آنها هم پودری معطر و خوشبو هستند. این دو ماده را با مواد خوشبوی دیگری ترکیب می کردند تا بوی فساد جسد کمتر به مشام برسه. مقدار فراوانی از این مواد را تهیه می کردند و آن را لابلای پارچه کفن قرار می دادند و جسد را همراه با مواد معطر کفن پوش می نمودن. لازم است اینجا به این موضوع هم اشاره کنم که داستان کفن تورین دقل بازی و فریبی بیش نیست. یک دنیا سند و مدرک وجود داره که دروغ بودن این داستان رو ثابت می کنه. ماجرای کفن تورین این است که گفته می شود یک تکه از پارچه کتان کش شده که چهره مردی با بدنی مملو و زخم که نشون میده احتمالا مصلوب شده بران نقش بسته. حالا آیه 53 می فرماید در قبری که از سنگ تراشیده بود و هیچ کس ابدا در آن دفن نشده بود سپرد. این مقبره یوسف است که از سنگ تراشیده شده بود. در این مقبره کسی دفن نشده پس برازنده پادشاه است. قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. به این ترتیب نبوت اشعیا فصل 53 تحقق می‌یابد و نبوت خود عیسی مسیح در انجیل متی 12:40 به انجام می‌رسد، چرا که هنوز جمعه است و اکنون مسیح کفن پیچیده شده، کفنش معطر گشته و در قبر آرامیده است. انجیل یوحنا 19:41 عنوان می‌کند آن مقبره در یک باغ قرار داشت. دو مرد آنجا هستند که نمی‌دونیم آیا یکدیگر را می‌شناسند یا نه. نمی‌دونیم نیقودیموس از کجا متوجه میشه یوسف مشغول چه کاریه. شاید نیقودیموس نیز عضو شورای یهوده. بازم نمیدونیم. شاید دوست صمیمی یوسف یا اینکه از طریق دوست مشترکی همدیگر رو میشناسن. اما این دو نفر کنار هم قرار میگیرن تا نبوت‌ها انجام شوند و پیکر مسیح 3 روز در دل زمین باقی بماند. آن مقبره ها معمولاً دارای سکوهایی بودند که شمار انبوی از جسدها را روی اونها قرار می دادن. پس از مدتی که بدن کاملاً تجزیه می شد و فقط استخوان‌ها باقی می ماندن، استخوان‌ها را از روی سکوها جمع می کردن و در جبه کوچکی که استخواندان نام داشت جای می دادن. البته پیکر عیسی هرگز به این مرحله نرسید چون جسم او رنگ فساد را به خود ندید. عجب مراسم تدفینی. نه سرود روحانی خوانده میشه، نه از دعا و نیایش خبریه، نه کسی موعظه و سخنرانی میکنه. با این حال کسی تا به حال چنین عزیز و گرامی تدفین نشده است. حتی مراسم تدفین آسای پادشاه در کتاب دوم تواریخ فصل 16 به شکوه و عظمت مراسم تدفین مسیح نیست که فقط به دست 2 نفر انجام میشود و جز به جز کارهای این 2 نفر با نظارت و سرپرستی خدا صورت می گیرد. این نکته بسیار مهم است. آیه 54 می فرماید آن روز تهیه بود. هنوز جمعه است و آستانه شروع سبت. پیکر مسیح روز جمعه در قبر آرامیده است. اکنون با اشخاص دیگر ملاقات می کنیم که مسیح را دوست دارند. زنانی که از جلیل همراه مسیح بودند. مریم مجدلیه، یونا، سوسن و 2 بانوی مریم نام. قبلاً با آنها آشنا شده ایم. به گفته آیه 49 این بانوان در پای صلیب از دور ایستاده بودند. ایشان از جلیل پیرو مسیح بودند و به هر شکلی که در توانشان بود به مسیح خدمت نموده بودند. اکنون در پی یوسف می آیند. مقبره را می بینند و شاهد آرامیدن پیکر مسیح در مقبره هستند. شاید بگویید اشاره به این زنان چه نتیجه‌ای داره؟ آنها هنوز حیرانند، هنوز نمی‌دونند چه کار می‌کنند. به آن 2 مرد کمک نمی‌کنند، فقط تماشا می‌کنند، به کنار مقبره می‌روند و تماشا می‌کنند. چرا این موضوع مهمه؟ چون یکی از 2 اتهام قابل توجه در مورد رستاخیز عیسی مسیح این است که ادعا می شود آن زنان یک شنبه صبح به مقبره اشتباه می روند و چون به مقبره اشتباه می روند تصور می کنند عیسی از مردگان برخاسته است. هیچ کس در قبر نیست چون هرگز کسی در آنجا دفن نشده اصلا. این یک ادعا و اتهامه. حالان که اشاره به پیگیری زنان هر گونه احتمال درست بودن آن ادعاها و اتهام‌ها رو از بین می‌بره. آن زنان دقیقاً میدونن عیسی کجا دفن شده است. موقع دفن پیکرش آنجا هستند و میبینن چگونه پیکر مسیح دفن میشود. پس ادعای رفتن به مقبره اشتباه ادعای مضحک و بی‌اساسه. آن زنان به خواست خودشون آنجا میروند و از چیزی خبر ندارند. اما با رفتنشان دروغی زشت و زننده را درباره رستاخیز مسیح باطل میکنند. آن بانوان احساساتی میشوند. آنها شاهدند که آن دو مرد چه میکنند. در نتیجه احساساتی میشوند. بنابراین به گفته آیه 56 برگشته هنوت و اتریات مهیا ساختند. زنان نمیخواستند فقط آن دو مرد پیکر عیسی را تدهین کنند. پس تا هنوز جمعه است باز میگردند و مواد معطر را تهیه و ترکیب میکنند. نمیخواهند غریبه ها این رسم رو به جا آورند. روز سبت را بنابر حکم روز سبت استراحت میکنند. آنها بانوان یهودی وظیفه شناس، خدا ترس، مطیع و دوستدار کلام خدا هستند و حکم روز سبت را رعایت میکنند. زیرا کتاب خروج 20:10 حکم می نماید روز سبت را مقدس دارند و آن روز کار نکنند. جمعه شب پیش از شروع سبت مواد معطر را آماده می کنند و روز سبت را استراحت می نمایند. آنگاه فصل 24 آیه 1 می فرماید پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح هنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند. حتما شوکه شدند. آنها دقیقاً می دونستند کجا بروند. همین جمعه گذشته آنجا بودند. خواه سرباز بی‌طرف باشید، خواه ایمانداری با محبت، خدا برای انجام هدف و مقصود خیش بر همه چیز حاکمیت و اقتدار داره. در پایان به رهبران مذهبی پرکینه می رسیم. آیا خدا از آنها هم استفاده می کنه؟ البته که استفاده می کنه. انجیل متی 27:62 می فرماید در فردای آن روز که بعد از روز تعییه بود، یعنی روز شنبه بود و پیکر عیسی در قبر بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شدند. آن رهبران مذهبی با معیارهای خود ساخته اصلا برایش مهم نبود خودشون رو نجس کنند. روز شنبه، روز سبت که عید پسح بود، نزد پیلاطوس می روند و می گویند ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز بر می خیزم. آیا متوجه هستید چگونه مسیح را توصیف می کنند؟ به او می گویند گمراه کننده. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخواسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. آنها می ترسند مبادا شاگردان مسیح بروند و پیکرش را بدزدند. نمی دونند که شاگردان چنین کاری نمی کنند. شاگردان احمق نیستند که یک جنازه را بدزدند، وانمود کنند زنده است، بعدم به خاطر یک دروغ شهید شوند و جان خود را از دست بدهند. البته باعث تأسف است که بگوییم شاگردان مسیح انتظار نداشتند او زنده شود. اما رهبران مذهبی یهود واهمه داشتند که شاگردان مسیح بروند و پیکرش را بدزدند. از این رو میگویند ببین پیلاطوس، باید نگهبان رومی جلوی قبر پاسبانی بده. پیلاطوس در آیه 65 میگوید شما کشیکچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. آنها سر از پا نمی شناختند که کاری کنند راه را بر هر گونه احتمال ببندند. پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. کسی نمی تونست مهر و موم رومیون رو بشکنه. هدفشون این بود نگذارن شاگردان پیکر مسیح رو بدزدن. در کمال حماقت و نادانی درباره رستاخیز مسیح این دروغ رو شایع کردند که شاگردانش پیکر او رو دزدیدن. در تاریخچه اتهام‌ها به حقایق مسیحیت این هم دروغ دیگری درباره رستاخیز مسیح است که دروغ مضحک و بی‌اساسه و اصلاً احتمالش هم محاله. آن رهبران مذهبی عزم خودشون رو جزم کرده بودند تا مسیر مالامال از کینه و دشمنی خودشون رو ادامه بدن. آنها برای آنکه جلودار یک دروغ باشند، دروغی بزرگتری رو میگویند. آن دروغ بس بزرگتر این است که مسیح از مردگان قیام نکرده است. دوستان عزیز، خدا بر تخت سلطنت نشسته است و از هر گونه اوضاع و شرایطی برای پیشبرد هدف و مقصود خود استفاده می کند. این اصل را در تدفین عیسی مسیح مشاهده می کنیم. هدف و مقصود خدا به انجام می رسد. یوحنا می گوید همه اینا نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای جلال و شکوه توصیف مراسم تدفین مسیح با همه دولت و پرباریش سپاسگزارت هستیم. چقدر این توصیف قاطع و پرقدرته. خداوندا، این رویداد فقط گوشه چشمی از حاکمیت و اقتدار تو رو بر همه چیز نشان میده. همه وقت و همه جا، مداوم و بیوقفه. رویدادن معجزه اتفاقی نایابه. اما تدبیر و مشیت الهی پیوسته و همیشگی است. تو همه چیز را با دقت موشکافی در حکمت بیکران خودت ترتیب میدهی تا هدف و مقصودت به انجام برسه، برای جلال خودت و برای خیریت آنهایی که تو رو میشناسن و دوستارت هستن. از تو ممنونیم که اجازه میدی شاهد باشیم مسیح با اینکه جسمش حیات نداشت، روحش زنده بود تا همه جزئیات رو به انجام برسونه، تا کلام خود رو تحقق ببخشه، تا اصالت خود رو که مسیح موعوده ثابت بکنه و تا نشان بده تو فرمان روای تاریخ و خدای حاکم مطلق همگان هستی، حاکم و مقتدر بر آدمهای بی طرف و بی تفاوت، حاکم و مقتدر بر ایمانداران و حاکم و مقتدر بر بیمانان پرکینه. تو فرمان فرمای همه هستی تا هدف و مقصود خود رو به انجام برسونی. از اینکه این حقیقت را فهمیده ایم که عیسی به واقع یگانه منجی است، وجد و شادی می نماییم و اعتراف می کنیم او خداوند و نجات دهنده ماست، برای جلال تو و شادی جاودانه ما. در نام او، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org